بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، آیات بینات سوره مبارکه حشر را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم است. خواندیم که در آیه قبل از اون توصیه مؤکدی شد که کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مؤمنان تقوای الهی را پیشه کنید و بنگرید که هر نفسی باید بنگرد که چه چیزی را برای خیش پیش فرستاده است. گفتیم که آیه نکته بسیار مهمی رو به مؤمنان متذکر می شود که بحث محاسبه و مراقبه بر اعمال و رفتارهای امروز است که سرمایه فردا را تشکیل می دهد. و تعبیر به امروز و فردا، یعنی اگر قیامت فرداست پس زندگی امروز زندگی دنیا، نکته بسیار مهمی است در این گذار سریع عمر و به پایان رسیدن فرصت‌ها برای آدمیان. و در این حال دستور دوم به تقوا داده شد که وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، که گفتیم شاید توجیه اولیه تأکید بر تقواست و توجیه دوم به نوعی میتوان گفت تقوای دوم تقوای تکمیلی است، کمال در تقواست. همان گونه که در آیات دیگر قرآن هم دو سطح مختلف تقوا رو میبینیم که فاتقوا الله ما استطعتم و فاتقوا الله حق تقات. بسیار خوب، تمام شد. و آیه 19 هم در آیه پیشین به دستور تقوا دستور اثباتی بود، اما در این آیه شریف به تعبیر ما دستور سلبی است. فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. دستور به تقوا فرصت رو پیش روی انسان ها مشخص کرد. این دستور تهدید را معین می کند و معلوم می فرماید به اهل ایمان نباشید مانند کسانی که نسوا الله، خدا را فراموش کردند. فانساهم انفسهم، و خداوند هم جانهای ایشان را برای خود ایشان به فراموشی سپارد. خب آیه نکته جدی رو مطرح میکند عزیزان. ما باشید مانند اونها که نسل الله. اثبات به اصطلاح اسناد نسیان و فراموشی نسبت به ذات باری تعالی مهم است. اولا خود واژه نسیان ذهاب و صورت شیء عن نفس بعد حصولها، وقتی که اون صورت نقش بسته به اون مطلب تثبیت شده در وجود از جان می رود و از ذهن خارج میشه، نام این نسیان است. ذهاب و صورت شیء، ذهاب و صورت شیء وقتی که شیء تثبیت می شود فی نفس، در نفس ثابت شده است، حالا میره حاصل شده بعد میرود. اگر دقیق تر بگیم ذهاب و صورت شیء حاصل فی النفس، عرض به خدمتون میشه گفت نسیان به تعبیر لغوی. اما نسبت به ذات باری تعالی مطلب جدی است به این معنا که گویا در تمام نفوس صورت وابستگی، انس، صفات و حقیقت وجودی حضرت باری تعالی در حد خود ثابت است. تمام جانها بنابر فطرت الهی که فطرت الله التي فطر الناس علیها مفتور به به نوعی نیاز و حاجت به ذات باری تعالی هستند. هنگامی که فروغ عنایت حق از جان دریغ می آید، بنابر اون چه که خود انسان ها عمل می کنند، بنابر مقابله ای که و مشاکله ای که دست میده، یعنی هنگامی که فلما زاغوا زاغ الله قلوبها، وقتی که انسان به انحراف میرود خداوند هم رها میکند او را، که مکرر این تعبیر رو در قرآن میبینیم. این نسیان الهی هم چنین چیزی است، جانی که محل جانان است، نفسی که محل تجلیات رحمان است، که القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، که دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، جانی که اساساً به طور کلی قوت و بنیه او با تجلی صفات الهی است. هنگامی که متاسفانه رفتارهایی رو انجام میدهد زهاب میشه این میل و این فطرت و این عنایت و این تجلی حق از این جان به وجود برداشته میشود. این معنای نسیان به اصطلاح منصوب به نفس است که خداوند در اینجا مطرح میکند، که نسی الله، اینها خدا را به نسیان میبرند، یعنی در جانهای اینها دیگه خداوند محلی ندارد، جایگاهی ندارد، نه به شکل فطری نه به اشکال دیگر آن مطلقا. حالا این بازتاب اعمال و رفتارهایی است که انسانها انجام دادن که این اتفاق ناپسند پیش می آید و جان تاریک و ظلمانی می شود. البته استحضار دارید برای نسیان ما یه معنای دوم داریم، که وقتی از وجود اون باره که حضرت علی ابن موسی وقتی سوال شد در اون سوالات پیچیده قرآنی که فوق العاده سوالهای مهمی است که از وجود اون باره کشون پرسیده می شد، از مشکلات قرآن می توان گفت، من جمله وقتی که سوال شد که الیوم ننساهم، ما امروز اینها رو فراموششون میکنیم، کما اینکه اینها ما نسیان لقاء ما در عالم دنیا داشتن، حضرت سریعاً فرمودن الیوم نترکهم، نسیان رو به ترک معنا فرمودن حضرت علی ابن موسی. یعنی معنای دوم نسیان ترک است، کما اینکه شما هم گاهی میبینید این نسیان به همین معنا واقعا به کار برده میشه، یعنی رها کردن چیزی، بی اعتنایی به چیزی، این میشه نسیان، نه به معنای ذهاب و صورت شی بعد حصولها عن نفس، به اون معنا نمیشه. اگر به این معنا باشد نسی الله، یعنی خدا را رها کردن، یعنی اینها به طور کلی عمدن قصدن خدا را رها کردن، خداوند یعنی چی؟ یعنی رها کردن دین خدا، رها کردن حدود الهی، رها کردن حقوق الهی، اینا همه رو پشت سر گذاردن و بیرون آمدند از این قضیه، نسلناه، ترک کردن همه چیز را در رابطه با خداوند. پس به هر دو معنا، چه به معنای اولیه نسیان چه به معنای دومی، قصه روشن است. تکرار میکنم، معنای اولی یعنی این که اون وابستگی به خداوند را، اون نیاز به ذات باری تعالی را که فطرتاً در وجود این انسان ها وجود داشت و خداوند تثبیت کرده بود، اینها به پاره از رفتارها از کف دادند و جانهای اینها بیگانه با حضرت پروردگار شد، نسلناه. معنای دوم نسیان به معنای ترک، یعنی اینا خدا را ترک کردند، حقوق الهی را، حضور الهی را و دین خداوند را رها کردند و عاری از تمام اینها به عیش مادی و حیوانی خودشون ادامه دادند، که ادامه آیه بهتر روشن می کند. نتیجه چه شد؟ فانساهم انفسهم، پس ما هم جانهای اینها را به فراموشی سپاردیم. اینجا هم هر دو معنا وجود داره، یعنی به معنا دو معنای نسیان پاسخ هم قابل بررسی است. معنای اول این که کاری شد که اینها هم جانهای خودشون رو و نفسهای خودشون رو فراموش کردن. یعنی چه؟ یعنی این که دیگه اینها خودشون رو از دست دادن. الله اکبر. اینها انسان بودند. جانهای اینها امکان این تجلی و جلوه رو داشت که به عنوان اعظم صورت، برترین آیه الهی در این زمین مطرح شود. اینها امکان اون رو داشتن که به اونجا برسن که انی جاعلن فی الارض خلیفه، این موقعیت و استعداد در وجودشون بود، اما هنگامی که نسیان به خداوند در وجودشون آمد، بدل شد به نسیان خودشون در جانهاشون. یعنی دیگه اون انسانیتشون، اون مقام والای متصور انسانی در جانهای اینها به پایان رسید، به در آمد و مبتلا شدن به این که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. یعنی اینها خود انسانی خودشون رو فراموش کردن و به جای اون یه خود و یه نفس بهیمی در وجودشون مستقر و ثابت شد. فانساهم انفسهم. این کدوم نفس است؟ این نفس الهی و نفس انسانی است دیگه. اون نفس پاکیزه و شایسته این که مظهر و مطلع انوار الهی میتواند باشد از میان رفت، بدل شد به یه دل تاریک ظلمانی حیوانی که متاسفانه هیچ اشراق و نوری در اون دیده نمیشود. ختم الله علی قلوبهم شد. به معنای دوم فانساهم انفسهم، اگر بگیم به معنای ترک بگیم، دیگه اینا خودشون رو رها کردن دیگه، اینا فضیلتشون رو، ارجمندی و ارزش خودشون رو، همه چیزشون رو رها کردن و ترک کردن و در وادی سقوط فرو رفتن و فرو رفتن. ایرادی ندارد، نهایت هر دو معنا به یک جا میرسد. خب در این حال این پیوند این بحث رو هم فراموش نکنید. همونطور که ما در بحث معرفت میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، و یه تلازمی شما بین معرفت و نفس و معرفت الله میبینید بر اساس روایات معتبر، اعرف نفسک تعرف ربک، بشناس خودت رو، خودت را بشناس. مثل این که قصه همین است، اگر کسی دست از معرفت خود معرفت خدا بردارد از اون طرف قضیه، اینجا بحث اثباتش بود، حالا سلبشو بگید دیگه. اگر کسی خود را نشناسد خدا را نمیشناسد، اگر کسی خدا را نشناسد خود را نمیشناسد. یعنی در مقام سلب هم دقیقا همین طوره که مطلب گفته میشه. بسیار زیبا و عالی میبینیم که حقیقت اینه که یه پیوندی بین توجه به خداوند و توجه به حقیقت نفس است، شناخت نفس و شناخت رب، دست شستن از نفس، دست شستن از رب، رب نفس. این پیوند کاملا دوسویه و محکم در متون دیده میشه. این آیه هم از معیدات این بحث است که نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. بسیار زیبا فرمود، و اینها دیگه همون فاسقان حقیقی، این جماعتن که خدا رو رها میکنن، این جماعتن که اونچنان تیرگی ها و پلشتی ها در جانشون میاد که دیگه خدا حضوری در جان و وجود ایشان نخواهد داشت. اینها فاسقان. همیشه گفتیم میدانید که فسق به معنای خروج است. اینها دیگه خارج شدن دیگه. از چی خارج شدن؟ قبل از هر چیزی الله و ولی الذین آمنوا. اینها شدن جزء الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اینها از ولایت الهی خارج شدن. خروج از ولایت الهی است، خروج از تولی الهی است که هو یتولی الصالحین، تولی صالحین میکند خداوند. اینا دیگه رها شدن، دیگه زیر چتر ولایت خداوند نیستن، حمایت حق رو، نصرت حق رو ندارند، به خود واگذار شده و رها شده هستند. فرمود اولئک هم الفاسقون. اینها دیگه از حد و حدود الهی به در آمدند. این جمله خاطر مبارکتون هست که چه زیبا در کلام عرب میگن من خرج عن زیه فدمه حاضر. هر کسی که از زی خودش و جایگاه خودش به در میآید، به تعبیر عامیانه خونش به گردن خودش. گفتن پات از گلیمت بیرون نگذار، خونت به گردن خودت. اینها فاسقان، از حدودشون خارج شدن، و اون کسی که از حد خودش خارج شد تمام است کارو. فاولئک هم الفاسقون. اینها از حدود و اصول و فروع الهی بیرون رفتن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون. فوق‌العاده زیباست. لا یستوی، یکسان نیستند اصحاب نار و اصحاب جنت. کلمه اصحاب از ماده صحبت به معنای همراهی و همدمی و پیوستگی همیشگی است. شما به کسی این واژه رو نوعاً مضاف مضاف الیه قرار میگیرد که پیوستگی تلازم پایدار باشد. یعنی بالاخره اصحاب المدینه، اصحاب النار، اصحاب الجنه، بفرمایید اصحاب النبی. این صحبت و همدمی هنگامی که پیوستگی و ملازمت پیدا میکنه این واژه به کار برده میشه. به همین خاطر به همسر در کلام عرب چه میگویند؟ صاحبه میگویند. به دلیل اون تلازمی که بین زن و شوهر وجود داره. لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. خداوند نه زن اختیار کرده است نه فرزند. تشکیل خانواده نداده ذات باری تعالی. نیاز به این مسائل ندارد. اون صاحبه میشه چی؟ میشه همسر. پس اینجا صحبت پیوستگی کامل است. اما لا یستوی. این آیات دارید که از نکات بسیار جدی که در آیات شریفه قرآن دیده می شود به هم زدن استواء است. گمان نکنید که انسان ها در بسیاری از مسائل با هم یکسانند. نه یه معیارهایی است که میاد تفاضل بین انسان ها ایجاد می کنند. و این نکته خیلی مهمی است. چرا؟ به دلیلی که در جهان بیرون که نگاه می کنیم انسان ها نوعاً با هر ارزش ضد ارزشی بر اساس یه معیارهایی که در جامعه بشری عرف شده است و متداول شده است در یه صف قرار میگیرند و یکسانند. ساده تر عرض میکنم، شما میبینید وقتی که یه انسانی قناعی دارد و موقعیت مالی و اقتصادی مقبولی دارد، این حالا میخواد الهی باشد یا غیر الهی باشد، میراند حرکت میکند و کار خودشو در جامعه انجام میده، به قدرت پولش و زرش مقبولیت هم پیدا میکنه. میخواد ثروتمند شرقی باشد یا ثروتمند غربی باشد، میخواد یهودی باشد یا مارکسیست باشد یا مسلمان باشد یا نمیدانم بودیسم باشد یا هر کی باشد. در عرف دنیای امروز و دیروز اینطور جا افتاده است که اونها که ثروتمندند دیگه پوشیده میشود بسیاری از مسائل اینها. یعنی ثروت میشه وجه توجیه شخصیت و همه چیز وجود اینها و در یه صف قرار میگیرن صاحبان ثروت، صاحبان قدرت و بسیاری از مسائل و اعتبارات دیگر در دنیای امروز میاد به صحنه و انسانها رو از به نوعی سنجش با ارزشها دورشان میکند. تأکید بسیار فراوانی است در قرآن بر این قضیه که خداوند صاحبان ارزشهای الهی و غیر الهی رو کاملا اینها رو از هم تفکیک میکند و استواء اینها رو به هم میزند. بسیار پررنگ این در آیات شریفه قرآن دیده میشه. ام نجعل المتقین کالفجار. آیا میشه ما متقین و فجار را یکی قرار بدیم؟ اینا یکی نیستند اصلا. افمن کان مؤمنن، اولش رو بگید اصلا از صدرش، افمن کان مؤمنن که من کان فاسق. آیا میشه مؤمن و فاسق یک فاسق یکی باشن؟ لا یستوون. اینا اصلا استوا ندارن، برابر نیستن. شما نمیتوانید یک کافر و یک مؤمن رو به بهای دیگری و نکته دیگری مساوی بدونید. اینا مساوی نیستند در نزد خداوند. اینها تفاضل دارند، استواء ندارند اینها در نزد ذات باری. ملاک اینه. شما بود بر اساس ایمان و بر اساس فسق و کفر تقسیم انسانها را قائل بشید و اینها رو در یک خط و در یک صف قرار ندید. کاملا روشن در اصل بین کفر و بین ایمان لا یستوون. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا ما اونها که ایمان آوردن و عمل صالح داشتن با اونها که فساد در زمین قرار میدن دینها رو ما یکی قرار میدیم؟ هرگز اینطور نیست. نمیشه اینا مساوی باشن. مؤمن دارای عمل صالح امتیازات و ویژگی های خودش رو دارد. با اون کسی که فساد در زمین می کند نمی تواند یه بهره‌مندی از مواهب الهی و یه حرمت در پیش خدا و خلق داشته باشه. باید اون که حاکم در اینجاست ارزش های الهی باشد که اینها رو از هم تمیز و تمایز می دهد. بعد بیایید به مسائل جدیتر باز دروندین بررسی کنید قضیه رو. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا اونها که میدانند و آگاهند به حقایق الهی و اونها که نمیدانند اینا یکسانند؟ مسلم یکسان نیستند. نمیشه که اینها یکسان باشند. ایمان، عمل صالح، علم و معرفت. بیاید جدیتر نگاه کنید در حوزه های دیگر چقدر زیبا قرآن این رو لا یستوی قاعدون. امکان نداره که یکسان باشند قاعدون و مجاهدین. قاعدین از شما و مؤمنین و مجاهدین. امکان نداره که اینها یکسان باشند. اون کسی که می نشیند تحرکی ندارد، اون انسانی که هیچ جد و جهدی در راه خدا ندارد و اون که تمام وجود خودش رو به پویایی و حرکت و جدیت در راه خدا صرف می کند، مگر اینا میشه یکسان باشن؟ ولو هر دو مسلمان منکم باشن، از خودتون باشن. نمیشه. نمیشه به اینها یک امتیاز داد، اینها یک بهره از مواهب الهی ببرند.
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل،
مگر میشه اونهایی که قبل از فتح مکه مجاهده کردن و انفاق کردن اموالشون رو با اونهایی که بعد از فتح اومدن ایمان آوردند و انفاق میکنن یکسان باشن؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک که اعظم درجتا من الذین آمنوا، مثلا چی تا پایان آیه شریف داریم که من بعده، مثلا از بعد از فتح باشن. خیلی مهمه، یعنی اونها که سبقت در ایمان دارن نسبت به دیگران، اونها که زمان ایمان آوردنشون چه زمان حساسی بوده است نسبت به دیگران، مجموعه این آیات رو که کنار هم میچینید فوق‌العاده نکات زیبایی از اون به دست میاد. و خلاصه در یک کلام، ما در نزد ذات باری تعالی انسانها برابری ندارند، برابری ندارند. در پیشگاه قانون، از جهت قانون همه انسان ها یکسانند، یعنی اگر هر انسانی هر جرمی مرتکب شده باشه در پیشگاه قانون یکسان است. اما در بهره‌مندی، ارجمندی در نزد خداوند انسان ها برابر نیست. در حرمت و کرامتشون ان اکرمکم عند الله اتقاکم یکسان نیستند، برابر نیستند. علمشون، ایمانشون، مجاهدشون، انفاق به وقتشون، جهاد به وقتشون، اجتناب از فسادشون، پیوستن به صلاحیتشون، تمام اینها عواملی است که انسانها را در پیشگاه خداوند محترمتر و مکرمتر می کند و متنعمتر از نعمتهای الهی می شند و بهرمندتر از نعمتهای الهی. و بس خود این یک مدل عملی در جامعه اسلامی است عزیزان. یعنی اگر بنا باشه در جامعه همه انسان‌ها با هر جایگاه و موقعیتی که هستند یک احترام اجتماعی داشته باشند، یک بهره‌مندی اجتماعی داشته باشند، بعد اینجا چی میشه؟ دیگه این جامعه که دیگه عالم پرور نمیشه، این جامعه که خادم پرور نمیشه، دیگه تو این جامعه که دیگه خیلی چیزا ارزش نداره. یعنی وقتی بنا شده کسی عمرش رو، جوانی خودش رو در یه وادی پرتلاش علمی صرف کند، با کسی که راحت خورده است و خوابیده است، به تمام لذت‌های زندگیش رسیده، اینها در یه پای و حد جایگاه، موقعیت و منزلت اجتماعی و عرض به خدمتون بهره‌مند از مواهب الهی باشند، خب نتیجهش این میشه که دیگه چه کسی این زحمات رو بر خودش هم بار کنه؟ دیگه چه کسی مایل است که یک استادی باشد؟ چه باشد دیگه، همونم که با دیگران فرقی نداره. و این نکته خیلی مهمی است، این تفاضل عالمانه و حکیمانه بین انسان‌ها و جایگاه انسان‌ها رو پاس داشتن بر اساس معیارها و ارزش‌های الهی نکته فوق‌العاده پررنگی است که در قرآن دیده میشه. در اینجا انتهای کار رو مطرح می‌کند دیگه، پایان کار. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصلا یکسان نیستند اصحاب النار و اصحاب الجنه. اونها که ملازم کوی نار و دوزخ میشوند و اونها که ساکنان کوی رحمت الهی و جنت، مگر اینها یکسانند؟ اینها نه عملشون در دنیا یکسان است، نه سوا از محیای اینها نه مماتشون، به تعبیر بعضی دیگر آیات، نه زندگی اینها یکسان با هم، نه مرگشون، نه برزخشون، نه قیامتشون. اینها بر اساس عدالت الهی یکسانی ندارند. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. این اصحاب الجنه هم که به اون فوز و رستگاری میرسن. کلمه فوز از ظفر و بالمطلوب مع السلامه، از ظفر و بالخیر مع السلامه به تعبیر بعضی لغویون دیگر، اینه که انسان پیروز و کامیاب میشود در رسیدن به خیر با حداقل هزینه، با حداقل مشکل و معونه. نام این میشه فوز. فرمود اولئک هم الفائزون، در قبال اولئک هم الفاسقون قبلی اولئک هم الفائزون. اینها به فوز و رستگاری رسیدند و کامیابند، اصحاب الجنه. خب این به نوعی ختم مطالب پیشین بود، یعنی از کفر فرمود خداوند، از نفاق فرمود، از مؤمنین بر تقسیمات مختلفشون سخن به میان آمد، تمام این مطالب گفته شد در قالب ماجرای بنی النضیر. نکات مهمتری رو هم استفاده کردیم از مجموعه آیات شریفه تا
تا رسید به داوری پایانی دیگه حکم صادر شدن از سوی خداوند بدون اونها که به صدق ایمان پیوستند و به تمام وجود تلاش لازم خودشون رو کردند و عمل و ایمان صالحشون رو مهیا کردند و از دام شیطان رستند و کفر شیطانی در وجودشون نیامد، به تقوا پیوستند و وظایف خیش رو عمل کردند و مراقبت نفسشون رو جدی گرفتند، اینها میشن اصحاب الجنه در قبال اون گروه بعدی که اصحاب النار. به هیچ تساوی بین اینها در نزد خداوند وجود ندارد، ولو اینکه انسانها در دنیا گاه بنابر بعض از ملاحظات چنین عمل میکنند. این تمام شد و گذشت. حالا از اینجا تا پایان این سوره مبارکه شما آیاتی رو میبینید که فوق العاده شگفت انگیز است. از آیه 21 شروع میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. من قبل از اینکه وارد به آیات بشم و این آیات رو خدمت عزیزان متذکر بشم، از جلد پنجم نورالسلامه یکی دو تا روایت رو خدمت عزیزان کوتاه بازگو کنم و عرض به خدمت بزرگواران بحث رو میخوانیم. انا نبی، از وجود و مبارک نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن من قرأ لو انزلنا هذا القرآن الی آخره، هر کسی که این آیات پایانی هشت را از لو انزلنا مداومت بر آن میکند و قرائت آن میکند، فمات من لیلته، در همون شبی که میخواند بمیرد، مات شهیدا، حکم به شهادت او میشود، به یه شهودی رسیده است در پیشگاه ذات باری. فرمود باز انا نبی من قرأ آخر الهشت. آخر الهشت که میگن همین، از لو انزلنا تا پایان رو میگن آخر الهشت در اصطلاح روایات. غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، مغفور جان میدهد، مغفوره، غفران نسبت به گذشته و آینده دارد. باز ان رسول الله، رسول خدا فرمودن من قال حين يصبح ثلاث مرات، هر کسی که صبح سه بار میخواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قرأ الثلاث من آخر الحشر، به این آیات پایانی هشت رو میخواند، و کل الله به 70,000 ملک، خداوند 70,000 ملک رو موکل بر اون میکند که یصلون علیه حتی یمسی، برو درود میفرستن تا شامگاهان. فان مات فی ذلک الیوم مات شهیدا، اگر در اون روز هم جان بدهد شهید است. سألت حبیبی رسول الله، از پیامبر سوال کردم که ان اسم الله الاعظم، اسم اعظم خدا رو کجا بجویم؟ فقال علیک به آخر الحشر، فندم برو آیات پایانی حشر رو ببین، و اکثر قرائتها، خیلی اینها رو قرائت کن. مجدد سوال کردم فاعدت، مجدد پرسیدم فعاد علی، باز همون جواب رو حضرت تکرار فرموده. و عجیب روایاتی که در این جهت داریم در مورد این آیات. من فقط یک اشاره دیگر رو عرض میکنم که فرمودن یه وجود مارک از صادق علیه السلام، فرمودن یه ابن سنان، به محمد ابن سنان معروف گفتن که لا بأس بالرقیه و العوزه و نشره اذا کانت من القرآن، استعذار دارید ما به این نمیدونم، رفتیم پیش دعا نویس و کی و فلان و اینها و اینه دادن به گردنمون بندازیم، اینا رو میدونید که ما خرافه میدونیم و اعتقادی به این نداریم. آه وجود مبارک امام صادق فرمودن هیچ ایرادی ندارد که چنین چیزهایی رو داشته باشید، رقیه یه چیزی که بخواد شما رو حفظ کند، عوزه شما رو نگه دارد، نشره، خود نشره اون چیزی که بخواد یا جنون را یا مرض رو با اون مثلا تعویض میکردن، میشه نشره. به اینها ایرادی نیست، اذا کانت من القرآن، هنگامی که از قرآن انتخاب بشه، اگر شما از آیات قرآن بخواید این استفاده ها بکنید میتونید، اهلش میتوانند.
و لم یشفه القرآن و من لم یشفه القرآن فلا شفاء الله، و اگر کسی از قرآن شفای خودش نستاند شفایی برای اون نیست. و هل شیء ابلغ فی هذه الاشیاء من القرآن، اگر بخواد چنین کارهایی انجام بدید چه چیزی مؤثرتر و مفیدتر از قرآن که برید سراغ چیز دیگری؟ علیس الله تبارک و تعالی یقول، آیا مگر خداوند نگفته است که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حضرت آدرس رو دادن، این آیات میتواند تعویض باشد، این آیات میتواند نشره باشد. و ان رجلا شکا الیه سمما، یکی اومد پیش امام باقر از مشکلاتی در گوشش شکایت کرد، فرمودن امسح یدک علیها و اقرأ علیها، گوشت رو مس کن و بخوان لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا الی آخر السوره، تا پایان سوره. من هرچی بخونم براتون از این روایات فراوان است، میتونید مراجعه بفرمود، بقیه مطلب رو هم ببینید و مشاهده کنید. این آیات آیات عجیبی است و اساسا سوره مبارکه هشت گفتیم و فردا هم بحث به پایان میرسد خدمت عزیزان، یک جلسه دیگه بیشتر نمیماند. اما ببینید از اول این سوره تا پایان این سوره 40 مرتبه نام خداوند جل جلاله مطرح میشه، یا به اسم ظاهر یا به ضمیر. و شاید این ویژگی منحصر در این سوره مبارکه در قرآن باشه. 40، دقیقاً عدد 40، یا اسم ظاهر است یا اسم یا ضمیر است، که اسماء حضرت باری تعالی و صفات او در این قرآن در این سوره مبارکه حشر مطرح میشه. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل، که از اینجا تا پایان 18 بار مطرح میشه، همین سایه 18 بار میاد. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما نازل میکردیم همین قرآن رو، همین قرآنی که در اختیار شما مسلمان است، علا جبلن، بر کوهی نازل می کردیم، لرعیته خاشعن متصدعن، می دیدی پیامبر این کوه خاشع است، خشوع و تواضع کامل می کند، متصدعن، از ماده تصدع، تصدع به معنا از ماده صدا، صدا به معنای شق، تصدع به معنای تشقق، یعنی تکه تکه شدن. می دیدی این قرآن اگر بر کوه نازل شود، کوه خاضع و خاشع می شود و دیگه تحمل نمی کند، تکه تکه می شود. چرا؟ من خشیت الله، از خشیت الهی. خب ببینید کوه نماد چیست در بین انسان ها؟ صلابت، استواری و سربلندی. اصلا دو چیز تو کوه وجود داره، یکی سربلندی، دوم استواری. یعنی کوه نماد بلندی است، سرافرازی است، دوم نماد پایداری است. هم پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. کوه نماد چیست؟ المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استوار است، بادها او را تکان نمی دهد. پس کوه نماد صلابت و سربلندی است، کما این که همین طوره دیگه، والجبال اوتادا، این کوهان که با ثبات و صلابت زمین رو نگه می‌دارن از لرزش ها و از فرسایش های شدید و به امثال اون. فرمود اگر این کوه رو بر محکمترین و استوارترین چیزی که تصور شماست که کوه هست، اگر این قرآن رو نازل می‌کردیم، می‌دیدید این کوه تکه تکه می‌شد، این کوه هیمالیا با تمام و بلندی تکه تکه می‌شد. من خشیت الله، از خشیت الهی. ببینید چیز دیگه رو، من خشیت الله، یعنی وقتی این قرآن فرود می آمد بر این کوه، اونگاه خشیت خدا بر این کوه می آمد و از خشیت تکه تکه می شود. استهزا داری، خشیت همیشه گفتیم خوف نیست، خوف اهم، خشیت اخص. خشیت امکان ندارد مگر با چه جمع می شود؟ مگر با علم. انما یخشی الله من عباده العلماء. یه وقتی مرحوم استاد حالا جدی و مزاح می گفتن که در این آیه شریفه تو قرائت وجود داره، یه قرائت اینه که انما یخشی الله من عباده العلماء، خدا فقط از علما میترسه، تو بندگانش از بقیه نمیترسد. اما خب اون آیه شریفه انما یخشی الله من عباده العلماء، این علما هم که از خدا خشیت دارن. یعنی خشیت از چی میاد؟ از علم میاد. خشیت محابتی است که از علم برمیخیزد. فرمود اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم لرعیته خاشعا متصدعا، هر آینه میدیدی که این کوه هم از خشیت الهی، از علمی که حاصل میشد به برکت این قرآن برای او، تاب و توان نمی آورد و تکه تکه می شود. و تلک الامثال امثال و نظره به حال ناس، و این مثال های این چنینی رو ما می زنیم برای مردم، لعلهم یتفکرون، شاید مردم به تفکر در این قرآن بپردازن، شاید برسن به اون خشیتی که باید از این قرآن برسن به ادراک اون بکنن. خب من در حدی که فرصت داریم همین جمله رو بگم. آیا این جمله که ذات باری تعالی می فرماین چیه؟ این صرف یک مثال است؟ یعنی یک بحث بلاغی ادبی و تشبیهی است؟ یعنی اگر این قرآن بر کوه نازل می شد تکه تکه می شد کوه، کمون که ما میگیم تو بحثا میگیم اگه کوه هم باشه در قبال این مصیبت کاه میشه، اگه کوه هم باشه در قبال این مصیبت آب میشه. این ممکن از این نوع تشبیهات است. بسم الله. شاید سخن این نباشد عزیزان، شاید قصه فراتر از این باشه. اگر ما قائل به همان مبحثی شدیم که خدمت دوستان در آغاز این سوره مبارکه در مقوله تسبیح عرض کردیم، اگر ما قائل به اون شدیم که در اجزاء وجود و آفرین شعور مرموزی خداوند نهاده است، و اگر قائل به این شدیم که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این تسبیح ذرات وجود از شعور برمیخیزد، اینجا معنای آیه شریفه چیز دیگری میشه. معنای آیه شریفه خیلی عظیمتر میشه. اگر این قرآن تنزل بر کوه پیدا کند، اینه که در بعض از آیات شریفه میبینید که کار اینها به جایی میرسد که ثم قست قلوب اولئک کالحجاره او اشد و قسوة، اینها جوری میشه قلبهاشون که مانند سنگهای سخت میشود که هیچ نفوذ ناپذیر است. بعد در ادامه میفرماید بعض از صخره‌ها و سنگ‌ها اینها از خشیت الهی اثر میپذیرند، اما اینها از خشیت الهی، این دل‌های سخت‌تر از سنگ، اینها اثر نمیپذیرند. یعنی خشیت رو خداوند به سنگ و طبیعت نسبت میده در بعض از آیات، مثل اینجا من خشیت الله. اگر این بحث بحث جدی باشد، دیگه بحث اینه که اگر این قرآن ارتباط با بقیه اجزاء خلقت پیدا میکرد، همان گونه که با انسان ارتباط پیدا کرد و برای انسان نازل شد، طبیعت چه میکرد؟ تا با تحمل آیات شریفه قرآن نبود، برمیگرداند این بحث و این نظریه ما را به اونجا که بگوییم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو عرضه کردیم بر کوه و دشت و غیر، فعبین ان یحملنا فاشفقن منها، اشباه کردن، نتونستن، گفتن نمیتوانیم. انسان تحمل اون کرد. یعنی اگر این معنا باشه که عرض میکنم، خلاصه نشان میده که اگر قرآن تنزل بر وجود میافت، چه اتفاقاتی در این هستی میافتاد، چگونه این وجود عظمت قرآن رو که در میافت تکه تکه میشد، واضح میشد، شیدا میشد، دیگه صبوری نمیکرد، آسمان و زمین را مندک میشدند. اما این انسان ها قرآن برایشون نازل شده است، به قلبشون فرود آمده است، فهمش میکنن، اما چندان تأثیری در وجودشون دست نمیده. این فاجعه، این غم بزرگیه که پنهان در دل آیه شریفه وجود دارد، که اگر این انسان ها هم تنزل قرآن رو درک می کردن، این هم لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. حالا از کجا به این حقیقت می رسید؟ به لعلهم یتفکرون. این از تفکر و خشیت میاد. اگر تفکر و خشیت نسبت به قرآن باشد، فقط یک جمله عرض می کنم، بیش از این نمی شدی گفت، اگر تفکر در قرآن باشه، در یک موضوع قرآن فقط، نه بقیه موضوعات، نه تفکر در قرآن در مورد اسماء و صفات الهی، اگر انسان در مورد خودش در قرآن تفکر کند، لرعیته خاشعاً متصدعاً من خشیت، تکه تکه میشه این جان و دل. این اگر انسان ببینه خودش رو در قرآن، موجودی که خداوند شرافتی رو به او بخشیده است که به ملائکه الهی بگوید اسجدوا لآدم، ظرفیتی رو در این وجود قرار داده است که مسجود ملک باشد، ظرفیتی رو در این وجود قرار داده است که به جایی برسد که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، تاج کرامت رو بر سر این موجود زده است و این رو فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، برده است بالاتر از بقیه موجودات و فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، زیباترین و عالی‌ترین وجه قویم خلقت رو به این انسان داده است. اگر انسان میزان این الطاف خدا رو بر خودش بفهمد جان میدهد، دیگه قوت می بشکند ابریق را، دیگه این تن نمیتواند تحمل این جان بکند از مشتاقی، اگر انسان این رو بفهمد. از اون طرف اگر آدمی وجه دومش رو بفهمد که این انسان ضعیف ظلوم جهول حلوعه، تا به اونجا برسد که قتل الانسان ما اکفره. گاهی بعضی های جوری شدن که پوسکلوف شدن، اگر بینا هر توهینی بگن نمی فهمن. خدا به انسان میگه قتل الانسان ما، کشته باد این انسان، عجب ناسپاس است. همین یک نافرین الهی برای جان دادن انسان بس است، برای صداع وجود و تکته شدن این قلب کفایت میکنه، اگر کسی به فهم تفکرون باشد در این معنای قرآن. اگر انسان نگاهش به فردا باشد، فردا روز انسان ببیند لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، یه فکر تو همین بکند این جایگاه آینده. اگر انسان ببیند اون روزی که یسهر بهی ما لهم مقام و من حدید، ببیند اون گرزه های آتشین الهی رو، ببیند که یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسهر بهی ما فی بطونهم و الجلود، اگر اون تک تکه های عذاب الهی رو بر این جسم نالان و ضعیف خودش ببیند و بگوید که یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، اگر به اینجا برسد انسان و درک این عذاب بکند، تک تکه میشه وجودش، متصدع میشه. و از اون طرف اگر انسان دست نوازش الهی رو لمس کنه و حس کنه که چگونه خدا صدا میزند، او را میگوید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم، فادخلی فی عبادی، بیا تو حلقه اصلی. اگر انسان اینو حس کند که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام اندیت رو بفهمد در جهان باقی و رضوان الهی، اگر انسان حس کند که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چیزهایی رو برای بندگانمون ما مهیا کردیم که نه گوش شنیده است، نه چشم، نه بر قلبی خطور میکنند، اگر ما درک کنیم که سلام قولا من رب الرحیم، یعنی چه؟ به عظمت خودش بدانید که آنی و کمتر از آنی این روح در این تن نمیماند و یقینا اتفاقی میافتد که ولولا الاجال الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. به تعبیر امیرالمؤمنین، اگر نباشد اون عجل الهی قطعی است، آنی و کمتر از آنی جان اینها تو این تن نمیماند. و میگویند دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. خواهند گفت خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم تا ملک سلیمان بروم. لو انزلنا هذا القرآن، اگر این قرآن نازل بشه بر قلب انسان ها و تفکر در قرآن بکنن، به خشیت الهی میرسن، و اگر به خشیت الهی برسن دیگه این جان باقی نمیماند و در قفس بگشایید تا پری بزنید. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، که انشاءالله در نوبت پایانی این سوره خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.